بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم مجموع آثار آقا علی مدرس، رساله حمل، صفحه 528، سطر چهارم. فالاحکام الذهنیه التي يستدعي موضوعات ذهنیتن انما هي احکام للماهیات التي يمكن ان تحصل في الذهن و تتصف بالكلیه. مستشیل میخواست بیان کنه که اشکالی که از طریق قاعده فرعیت لازم میاد با جوابهای گذشته به طور کامل ریشه‌کن نمیشه، باز از طریق دیگه میشود این اشکال رو وارد کرد. در ابتدای کلامش فرق گذاشت بین وجود و ماهیت، گفت اینا دوتا هستند، و بعد بیان کرد که ماهیت موصوف است و وجود صفت. بعد برای اینکه توضیح بدهد که ماهیت شأن موصوف شدن رو دارد و وجود شأن صفت شدن رو داره، این چنین گفت که ماهیت در هر دو ظرف حاصل است، هم در ظرف خارج هم در ظرف ذهن، در هر دو ظرف ماهیت وجود دارد، ولی وجود در ظرف خارج هست، در ظرف ذهن نیست. اونی که تو ظرف ذهنه مفهوم وجوده، نه خود وجود، در حالی که ماهیت خودش هم در ظرف خارج هست هم در ظرف ذهن است. بعد که این مطلب تموم میشه، متفرعاً مطلبی رو ذکر میکنیم که حالا قبل از این که من به اون مطلب متفرع شده برسم، یه نکته رو دیروز من گفتم، اینو باید تکمیلش کنم. من گفتم ماهیت خارجی به ذهن نمیاد، سنخش به ذهن میاد، شخصش به ذهن نمیاد. بعد اینو اضافه کردم، مگر اینکه وجود خارجی رو ازش بگیرید. نباید اینجا توقف میکردم، باید یک مطلب رو ادامه میدادم، ولی من توقف کردم، یه مقدار مطلب ابهام پیدا کرد، یعنی بعضی ذهنها رو مشوش کرد. گفتم ماهیت خارجی شخصش به ذهن نمیاد مگه وجود خارجی رو ازش بگیری. مفهوم کلام هم این بود که اگر وجود خارجی ازش بگیرید میاد تو ذهن، در حالی که این غلطه. ماهیت اگه وجود خارجی ازش بگیرید ضایع میشه، منتفی میشه. بعد ماهیتی که به ذهن میاد یه ماهیت فرد دیگری از ماهیته که با تصور تازه خلق میشه، ساخته میشه. اون ماهیت خارجی هرگز به ذهن نمیاد، چون تا وقتی وجودشو داره که وجود نمیذاره به ذهن بیاد، چون وجود خارجیت داره، اون وجود نمیذاره این ماهیت به ذهن بیاد. وقتی وجودشو میگیریم خودش از بین میره، خود ماهیت از بین میره. وقتی از بین رفت دیگه معنی نداره به ذهن بیاد. تو ذهن من یه فرد دیگری از ماهیت ساخته میشه با تصوری که میکنه. پس اون ماهیت خارجی، چه وجود خارجی همراهش باشه چه وجود خارجی رو ازش بگیرید، مطلقا به ذهن نمیاد. اون شخص ماهیت خارجی، بله، سنخ به ذهن میاد. اینو من با تکمیلش میکردم، گفتم مگر اینکه وجود خارجی رو ازش بگیرید، ولی ادامه ندادم، بعد ادامه میدادم، مگر اینکه وجود خارجی رو ازش بگیرید که در این صورت ماهیت باطل میشه، بازم نمیتونه به ذهن بیاد. و اونی که به ذهن میاد اون شخص خارجی نیست، یه شخص دیگری است که من تو ذهنم با تصورم ساختمش. خب این تکمیلی بود برای وقت دیگه. اگر یه وقتی من اینجور تعبیرات کردم ذهنتون مشوش نشه، منظور روشنه. وقتی میگم مگر اینکه وجود خارجی رو ازش بگیرید، اون ابهام به وجود نیاره. منظورم این نیست که اگه وجود خارجی رو ازش گرفتید خودشو میشه تو زنده دیگه خودی باقی نمیمونه که بخواد به ذهن بیاد. خب این تکمیل بحث دیروز بود. اما بحثی که الان میخوام مطرح کنیم یک مطلب فرعیه. احکامی که موضوع ذهنی میطلبند که ما بهشون میگیم احکام ذهنیه، اینا بر وجود نمیتونن مترتب بشن چون اینا موضوع ذهنی میخوان و وجود تو ذهن نمیاد و موضوع ذهنی نمیشه. ولی ماهیت دیروز گفتیم به ذهن میاد، موضوع ذهنی میشه، پس احکام ذهنیه میتونه روش بار بشه. احکام ذهنی یعنی محمولات ذهنیه. محمولات ذهنیه موضوع ذهنی میخوان. اگر چیزی نتونست تو ذهن بیاد نمیتونه موضوع ذهنی بشه. وقتی موضوع ذهنی نشد حکم ذهنی هم نمیپذیره، محمول ذهنی هم پیدا نمیکنه. پس احکام ذهنی منحصراً بر ماهیت مترتب میشند، بر وجود مترتب نمیشن. یه مطلب فرعیه که در بحثی که ما میخوام مطرحش کنیم، یعنی اشکالی که از ناحیه قاعده فرعیت میاد، در اون دخالتی نداره ولی مناسبت داره با بحث ما. بحث ما این بود که ماهیت در کل از ظرفین موجوده، یعنی در ذهن موجوده. خب اگه در ذهن موجوده میتونه حکم ذهنی رو بپذیره، و بحث ما این بود که وجود در ذهن نمیاد پس نمیتونه حکم ذهنی رو بپذیره. این سلب و ایجاب رو ایشون متفرع میکنه بر حرف گذشته. سلب اینه که حکم ذهنی مال وجود نیست، اثبات اینه که حکم ذهنی مال ماهیت هست. این دوتا مطلب رو ایشون متفرع میکنه بر حرف گذشته. چون ماهیت به ذهن میاد این حکم اثباتی رو میگیم که احکام ذهنی رو میپذیره، چون وجود به ذهن نمیاد این حکم سلبی رو میگیم که احکام ذهنی رو نمیپذیره. پس احکام ذهنی منحصراً مال ماهیت. حالا آیا احکامی هم داریم که منحصراً مال وجود باشه؟ اینجا باز الکلام یا جرالکلام میشه، به این کاری نداریم. احکام خارجی داریم، احکامی که مخصوص وجود داریم یا نداریم رفت بس ما نداریم، بی ارتباط نیست. ولی بحث ما این نیست. بحث ما در مورد قاعده فرعیت بود و اشکال قاعده فرعیت. به مناسبت گفتیم ماهیت تو ذهن میاد، بعد به مناسبت اینکه ماهیت تو ذهن میاد گفتیم احکام ذهنی منحصر مال ماهیت هن، مال وجود نیست. حالا سوال میشه احکامی که منحصر مال وجودن چیه؟ احکامی که منحصر مال ماهیت هن گفتی احکام ذهنی هن. احکامی که منحصر مال وجودن چیه؟ ایشون میگه احکام خارجی هست. احکام خارجی مال وجوده. حتی اگر این احکام خارجی مال ماهیت خارجی باشد بازم مال وجوده، چون تا وجود خارجی به این ماهیت ندهید اون احکام خارجی که مربوط به این ماهیت بر این ماهیت بار نمیشه. پس تا وجود خارجی نباشد این حکم خارجی نمیاد. حکم خارجی میخواد بر وجود بار بشه نمیاد، حکم خارجی هم که میخواد بر ماهیت موجوده بار بشه نمیاد. حکم خارجی وجود میخواد برخلاف ماهیت، برخلاف حکم ذهنی. اشتباه گفتم ماهیت، برخلاف حکم ذهنی که ماهیت برش کافیه. این عرض کردم یه مطلب استرادیه از باب الکلام یا جرالکلام، مطلب مفیدیه. اینجا مرحوم آقالی ذکرش شد ولی دخالتی در اشکال نداره. همین که گفتیم ماهیت در ذهن موجود هست کافی است که بتونیم اشکال رو ادامه بدیم دیگه. حالا احکام ذهنی مال ماهیته، مخصوص ماهیته، مربوط به وجود نیست. احکام خارجی هم مخصوص وجوده. حرف خوبیه، ارتباط با هم داره ولی دخالت در اشکال نداره. و من وقتی میخوام اشکال دو مرتبه مطرح کنم برمیگردم به همین مطلب که ماهیت در ذهن میآید و در ذهن موجود میشود، وجود بر ماهیت در ذهن عارض میشه. بعد میگیم الانسان موجودان، معناش اینه ماهیتی که در ذهن موجود شده در خارج موجود هست. وقت اشکال قاعده فرعیت با همین جمله برداشته میشه. بعد معترض میگه نه اشتباه کردی، اشکال هنوز هست که دیروز اشاره کردم. اشکال اول برمیداریم، میگه تنها راهی که برای برداشتن اشکال اینه که بگیم ماهیتی که در ذهن موجود شده موجودتان، یعنی موجودتان فی الخارج. این کارو بکنی قاعده فرعیت اشکال نمیکنه، ولی از طریق دیگه اشکال باز وارد میشه که اینا رو انشالله بعدم بحث میکنم. توجه میکنید در وقتی میخوام اشکال رو وارد کنم از این مطلبی که به صورت فرض ذکر شده استفاده نمیکنم، پس این مطلب تو اشکال دخالت نداره، اگرچه در بحث اشکال مطلب خوبیه و ارتباط با بحث داره. حالا عبارت توجه کنید، فل احکام ذهنیه، عرض کردم این صفحه 528 صفحه چهارم، عرض کردم که این فلحکام فاشفای تفریه و تفریه بر کجاست. چون ماهیت تو ذهن میآید یک، و چون وجود به ذهن میآید دو، پس احکام ذهنی منحصراً مال ماهیتن، مال وجود نیستند. همون چی که توجه میکنید فلحکام ذهنی متفرع بر این نیست که عرض کردم. فلحکام ذهنیه که استدعا میکنن موضوعات ذهنیه رو، موضوعش رو باید تو ذهن باشه و چون وجود به ذهن نمیاد پس موضوع این احکام نمیشه، اما چون ماهیت به ذهن میاد موضوع این احکام میشه. انما این احکام ذهنیه، انما احکامند برای ماهیاتی که یمکن ان تحصل فی ذهن، ممکن است متصف، ممکن است در ذهن بیایند و در ذهنم متصف به کلیت بشوند. چون در وقتی میان تو ذهن متصف به کلیت میشن، احکام ذهنی محکم کلی هستند، میتونن برای موضوعات کلی بار بشن. احکام خارجی احکام شخصی هستند، اگرم خارجی باشن، اگرم کلی باشند، باز حکایت از شخص میخوان بکنن. اما احکام ذهنی کلی هستند، چون کلی هستند بر موضوعی بار میشن که کلی باشه، و اون موضوع کلی موضوعی که تو ذهن آمده، موضوعی که تو ذهن آمده و متصف به کلیت شده میتونه احکام ذهنی رو بگیره. خب این جمله در کتاب و در عبارت مرحوم مصنف تمام شد، ولی یه جمله دیگه شما باید دنبالش بیارید، خودتون باید بیارید. عبارت اینطوری باید معنا کنید، احکام ذهنیه که موضوعات ذهنیه میخوان منحصراً مال ماهیاتن، بعد اضافه کنید و مال وجودات نیستند. این و مال وجودات نیستن بعد اضافه کنید، چون حرف قبل ما این بود که ماهیت به ذهن میاد وجود به ذهن نمیاد، نتیجهش این میشه که احکام ذهنیه بر ماهیت بار میشه بر وجود بار میشه. این بر وجود بار نمیشه رو مصنف نگفته، ولی تو تقدیر دیگه خود ما میفهمیم منظور چیه. با انما که گفته فهمونده، تصریح نکرده، ولی با انما فهمونده که این احکام مخصوص ماهیاتن، یعنی در وجود نیستن. این یعنی در وجود نیستن رو تصریح نکرده، تصریحش رو شما باید بیارید. بله با کلمه انما اشاره کرده ولی تصریحی نداره. بعد میره سراغ بحث بعد، احکام ذهنیه مال ماهیاته و مخصوص ماهیاته، چه احکامی مخصوص وجوده؟ جواب میده و اما احکام خارجیه که استدعا میکنن موضوعات موجود فی الخارج را، اینا احکام وجوداتند. حالا یا مستقیم احکام وجوداتند یا احکام ماهیات موجوده هستند. اگه احکام ماهیت موجوده هم که باشن بالاخره بازم به وجود احتیاج دارن، پس علی ای حال احکام وجودات حساب میشن، تا وجود نیاد اینا نمیاد. فی احکام للوجودات التی، یعنی وجوداتی که مبدع آثار خارجی هم. آثار خارجی همون احکام خارجی هست، منتها در خارج به لحاظ وجود خارجی بهشون میگن آثار، تو ذهن که میخواییم حکم کنیم بهشون میگن احکام، چون ذهن ما حکم میکند بر این وجود خارجی به احکامی که این احکام حکایت میکنن از اون آثار خارجی. وجود خارجی در خارج آثاری داره، مثلا نار سوزاننده است، محرقه، شما وقتی میخواد زند قضیه تشکیل بدید میگین انارو محرقتون، این محرقتون حکمه که حکایت میکنه از اون اثری که تو خارج. پس آثار به لحاظ خارج گفته میشه، احکام به لحاظ حاکی از این آثار گفته میشه، ولی هر دو یکیه، آثار احکام یکیه. التی یه مبدا آثار خارجیه یعنی وجودات، وجودات مبدا آثار خارجی هن و منشأ کمالات وجودی اینی هستن. اینجا توجه کنید، اینجاست که مرحوم مصنف وارد بحث اصالت وجود میشه و حکم میکنه به اینکه وجود اصیله. اینجا میگه وجود اصیله، اشکال مبتنی شده بود بر اصالت ماهیت و اعتباریت وجود، اینجا میگه وجود اصیله. فکر نکنید داره تناقض میگه، این کلامی که الان داره بیان میکنه کلام متفرع بر اشکاله، متفرع بر مطلبه، کلام اصلیش نیست. اگه کلام اصلی بود ما شما جا داشت اشکال کنید که در اول گفتیم ماهیت اصیله، حالا میگه وجود اصیله. این از بابی که مرحوم مصنف حاشیه رفته، از باب الکلام یجر الکلام داره حرف میزنه، تو این قسمت داره به اصالت وجود حکم میکنه، ولی وقتی خواست اشکال رو مطرح کنه مبنای اشکال رو اصالت ماهیت قرار داد. این دوتا کلام با هم تناقض نداره. نگید اول بحث گفتی اصالت با ماهیت، حالا داری میگه اصالت با وجوده. اون بحثی که میگفت اصالت با ماهیت مبنای اشکال بود که اونم ادامه میده تا آخرم بهش پابنده و حفظش میکنه. این یه بحث حاشیه‌ای و از باب الکلام یجر الکلامه که توش داره مبنای خودش رو که اصالت وجوده میشه. وذالک الفرق، این وذالک الفرق دیگه تموم شد. از فلکام ذهنی که امروز شروع کردم تا این منشأ کمالات الوجود العینیه، این همون مطلب فرعی بود که ایشون از باب الکلام یجر الکلام رفت داخلش شد. حالا وذالک الفرق برمیگرده به اصل بحث، یعنی ادامه اشکال. اینا کلام مستشل دیگه، برای مستشل داره ادامه میده. بله، مصنف داره از قول مستشل لغو میکنه، شاید مستشل هم نباشه، خود مصنف اینا ساخته. مستشل فرضی، مستشل فرضی. بله، حالا عبارت ممکن عبارت مسلم عبارت عبارت خود مصنفه، متعلق داره نقل میکنه که اگه مستشل اینطوری بگه. وذالک الفرق، دیروز فرق گذاشتیم بین ماهیت و وجود، گفتیم که وجود به ذهن نمیاد و ماهیت در کلل کلل ظرفین حاصله و از اینجا نتیجه گرفتیم که وجود باید صفت باشد، ماهیت باید موصوف باشد. این بنابراینه که ما در خارج وجود اصیل بدونیم، با وجود این که در خارج اصیلش میدانیم و متحدش میکنیم با ماهیت، ماهیت رو موصوف قرار میدیم. حالا اگر ماهیت اصیل بدونیم و وجود اعتباری، عبارتی مقدار ناقص گفتم تکمیلش کنم، ما که میگوییم، ما اگر بگوییم وجود اصیله، ماهیت رو موصوف میدونیم و وجود رو صفت به لحاظ ذهن. این به لحاظ ذهن رو نگفته بودم، دوباره برگشتم تا کاملش کنم. در خارج موصوف صفتی نداریم، اتحاد ماهیت و وجود رو داریم. اما بنابراین که وجود اعتباری باشد، هم تو خارج موصوف و صفت رو داریم هم تو ذهن. بنابراین که وجود اصیل باشه، فرق گذاشتیم بین ماهیت و وجود، بین خارج و ذهن. گفتیم ماهیت موصوف است، وجود صفت است و اینم فقط در ذهنه. اما وقتی ما وجود اعتباری بدونیم، در خارج هم میگیم ماهیت موصوفه، وجود صفته، در ذهنم میگیم. چون دیگه اون اتحادی که بین وجود اصیل و ماهیت بود، بین وجود اعتباری و ماهیت دیگه نیست. شما وجود از ماهیت انتزاع میکنید، میشه عارض منتزع. عارض منتزع میشه صفت. پس وجود تو خارج میشه صفت، تو ذهنم میشه صفت. بنابراین وضع وجود و ماهیت بنابر اعتباریت وجود روشن‌تره. یعنی خیلی روشنه که وجود صفت است و ماهیت موصوف. ما قبلا بین خارج و ذهن فرق گذاشتیم. در ذهن ماهیت رو موصوف و وجود صفت گرفتیم، نه در خارج. حالا فرق نمیذاریم بنابر اصالت ماهیت و اعتباریت وجود، فرق نمیذاریم. میگیم هم در خارج ماهیت موصوف است و وجود صفت، هم در ذهن. پس فرقی که بین خارج و ذهن گذاشتیم و گفتیم در خارج موصوف صفت نداریم، این در فرضی بود که ما وجود رو اصیل بدونیم. اون وقت موصوف صفت تو خارج نداشتیم، تو ذهن داشتیم. اما اگر ما وجود اعتباری بدونیم، دیگه فرق نمیذاریم چه در خارج چه در ذهن، ماهیت موصوف، وجود صفت. دوباره بگم، فرقی که ما بین ذهن و خارج گذاشتیم و در خارج موصوف صفت رو نفی کردیم، در ذهن اثبات کردیم، بنابر اصالت وجود بود. بنابر اصالت ماهیت فرقی بین خارج و ذهن نمیذاریم، در هر دو شما موصوف صفت میکنیم. اصلا موصوف صفت نیست، اتحاد نه نه وجود هم موصوف نمی، وجود هم در خارج موصوف نمیگیریم بنابرای اصالت، چون ماهیت صفتش باشه. اونجا اتحاده، اونجا اتحاد، اصلا موصوف صفت نیست. چه بخواد موصوف رو ماهیت بگیرید چه وجود بگیرید، اصلا تو خارج موصوف صفت نیست، جدایی نیست. آخر تو خارج چون جدایی نیست، شما اصلا موصوف صفت نمیتونید درست کنید، چه ماهیت موصوف بگیرید چه وجود موصوف. بله، بنابر اعتباریت وجود جدایی هست. چون جدایی هست، خود مستشلم اول بحث همینو گفت، گفت بنابر اصالت ماهیت جدایی هست. جدایی که باشه جای موصوف صفت هست. حالا موصوف صفت تو خارج، موصوف صفت تو ذهن، هر دوش میشه. وقت موصوف میشه ماهیت. و ذلک الفرقی که بین خارج و ما ذهن گذاشتیم و در خارج موصوف صفت قبول نکردیم، در ذهن قبول کردیم. انما هو علی القول به این است که للوجود افرادن به حسب نفس الامر و اصالت به اصالتن فی الواقع. اگر بگیم وجود در نفس الامر به حسب نفس الامر افراد دارد و در واقع اصالت داره، اون وقت فرق بین خارج و ذهن میاد، که در خارج موصوف و صفت نداریم و در ذهن داریم. اما اگر ما قائل بشیم که افرادی برای وجود نداریم، دیگه این فرق هم نیست، در خارج و ذهن هر دو موصوف و صفت خواهیم داشت. و اما علی القول به اعتباریت وجود، فالامر فی ذلک، یعنی در موصوف و صفت شدن جلی است. به چه معنا؟ به این معنا ول وجود، این ول وجود تفسیر همین فالامر فی ذلک جلیه. امر در موصوف و صفت بودن جلی است، به این معنا که وجود لهو مرتبت و صفتیه، هم ذهنن هم خارجن. ماهیت هم لهو مرتبت و موصوفیه، بازم به حسب حماینه، به حسب ذهن خارج. روشن مطلب تا اینجا که انهو مقدمه بحثمون شد. از فعزن میخواد این مستشکل راه حل نشون بده که اشکال قاعده فریعت وارد نشه. بعد در پاراگراف بعدی میگه لکن الکلام، میگه نه این راه حل هم راه حل نیست، اشکال الاحیال وارد میشه. ما میخوایم اشکال وارد میکنه. توجه کنید چی میشه. از فائزن بعد از اینکه مقدمه کلامش تموم شد، میگه حالا که اینطور شد، شما یه راه حل دارید برای فرار از اشکال، و راه حل رو توضیح میده. بعد در لکن الکلام میگه نه این راه حل هم دردی دوا نمیکنه، مشکل در هر صورت بر شما وارده. اما راه حل چیه؟ راه حل من دیروز اشاره کردم، امروز هم یک باز اشاره مختصر تری داشتم، تفصیلش اینه. قرار شد که ماهیت در ذهن موجود باشد، به وجود اصیل بالحقیقه به تمام. گفتیم محفوظت الذات، ماهیت محفوظت الذات، فیکل از ظرفین حاصلتون فزن بالحقیقه به تمام برساله. قرار اینطور شد که ماهیت اینطوری در خارج در ذهن موجود باشه، و قرارم شد که موصوف باشد به وجود. حالا که این فهمیدیم، میام این حلیه بسیطه رو رسیدگی بکنیم. هل انسان موجودون یا الماهیت و موجودتون؟ حالا ما فردی از انسان رو، فردی از ماهیت رو که انسان انتخاب کردیم، ولی الماهیت و موجودتون هم همینه. یه فرد از ماهیت رو که انسانه، یعنی یه نوع از ماهیت رو که انسانه آوردیم، گفتیم هل انسان موجود. این معنیش چیه؟ هل انسان موجود معنیش چیه؟ معنیش اینه که انسانی که در ذهن موجود است فلخارج موجود است. انسانی که در ذهن وجود دارد فلخارج موجود است. خب حالا قاعده فریعت بیار، قاعده فریعت بیار. الان ما داریم وجود خارجی برای ماهیت درست میکنیم. قاعده فریعت میگه ماهیت قبل از اثبات وجود خارجی باید موجود باشد. جواب میدیم بله موجود هست. کجا موجوده؟ تو ذهن. ماهیت قبل از وجود خارجی موجود از فزه. اینجا دیگه دور لازم نمیاد، تسلسل لازم نمیاد. یعنی اگر از ما پرسیدن که این وجودی که ماهیت قبلا دارد این همون وجود بعدی است یا غیر، میگیم غیر، این نیست، چون وجود قبلیش ذهنیه، وجود بعدیش خارجیه، این دوتا این هم نیستن. خب پس دور که لازم نیمه، چون این هم نیستن، غیر همند. شما میگید اگه غیر همند تسلسل لازم میاد. تسلسل چطوری لازم میاد؟ در صورتی که شما نقل کلام بکنید به وجود قبلی، وجود بعدی وجود خارجیه، این احتیاج دارد به وجود قبلی. دیگه نقل کلام نمی کنید در وجود قبلی، چون نقل کلام نمی کنید دیگه اشکال تسلسل اندازه نمیاد، چون وجود قبلی شما ذهنیه. این وجود قبلی اگر خارجی بود، آن چه در وجود بعدی که خارجی بود می گفتید، در وجود قبلی هم که خارجی است باید می گفتید، نقل کلام می کنید. اما وجود بعدی شما خارجیه، آنچه در او گفت درباره او گفتید دیگه در مورد وجود ذهنی نمیگید، بنابراین تسلسل اون واضح نمیاد. این حرف اخیری که من زدم حرف خوبی نیستم، خود معترض از همینجا وارد میشه، خود معترض از همینجا وارد میشه، میگه اشتباه کردی، باید نقل کلام بکنی، چون از لاکن شروع میکنه به نقل کلام کردن که وقتی رسیدم توضیح میدم. انشاءالله میگه درسته اون چه درباره وجود خارجی نمیگفتیم درباره وجود ذهنی نمیگیم، ولی خود این وجود ذهنی آیا صفت هست برای ماهیت یا نه؟ کاری به اون وجود خارجی بعدی نداریم. همین وجود ذهنی قبلی که شما برای ماهیت ثابت کردید، این صفت برای ماهیت یا نه؟ اگه صفت هست و داره ثابت میشه برای ماهیت، ماهیت باید قبل از این وجود ذهنی وجود داشته باشه تو ذهن تا بتونید برش وجود ذهنی ثابت کنید.
یه بله،
شما برای این مطلبی که الان من دارم اشکال نداری، یه مطلب دیگه دارید میفهمید که اصلا این معترض چطور راه حل به ما نشون داد. راه حلش باطله، چون راه حلش این بود که ماهیتی که در ذهن موجود است، ماهیتی که در ذهن موجود است، موضوع واقع میشه برای وجود خارجی، که وجود خارجی حکم خارجیه. شما گفتید حکم خارجی رو بر وجود خارجی بار میکنیم، الان چرا بر ماهیت موجود فزن بار کردی؟ این سوال شماست. که همین الان شما گفتید تو همون کلامی که حاشیه رفتید که احکام خارجی مخصوص وجودند و شما دارید حکم خارجی را که وجود فی خارج باشه بر ماهیت موجود فی ذهن بار میکنید، در حالی که اجازه ندادید که حکم خارجی بر امر ذهنی مترتب بشه. این اشکال شماست. اما جوابتون، جواب اینه که به عبارت این معترض توجه کنید، اینطور میگه، میگه آنچه که در ذهن موجود است میتواند در خارج موجود باشد یا در خارج موجود هست، ولی وقتی میگه در خارج موجود هست معناش اینه که این ماهیتی که در ذهن موجوده در خارج موجوده، اون وقتی وجود خارجی رو تو خارج گرفته، نه وجود خارجی رو تو ذهن گرفته باشه. اگه وجود خارجی رو تو ذهن بگیره اشکال شما بارده، ولی اینجا اینطوره، میگه اونچه که در ذهن موجوده است تو خارج موجود است، یعنی میاد تو خارج، نه همون بیاد تا سنخش، میاد تو خارج و وجود خارجی میگیره، اون ماهیت خارجی داره وجود خارجی میگیره، نه ماهیت ذهنی. ماهیت ذهنی شخصش تو ذهنه، میاد تو خارج وجود خارجی میگیره. معنای حرف راه علی که معترض میگه اینه که اون چه در ذهن موجود است به وجود ذهنی، در خارج هم موجود است به وجود خارجی. اونی که تو خارج موجوده ماهیت خارجیه، نه این ماهیت ذهنی. ماهیت ذهنی در ذهن موجوده و همینی که تو ذهن موجوده میتونه تو خارج هم موجود بشه یا تو خارج موجود است. اما اونی که تو خارج موجوده سنخ اینه، نه خودی. بله، ماهیت موجود در خارج. موضوع ماهیت موجود در خارجه. یعنی الان این ماهیت در ماهیت موجود فزن حکم میکنیم که تو خارج میاد. وقتی آمد تو خارج، وجود خارجی رو این خارجیه میگیره، نه این ذهنیه. ذهنی همچنان تو ذهنه. اونی که وجود خارجی رو گرفته اونیست که آمد تو خارج. و ما حکم ما اینه که اونی که در ذهن هست میتواند به خارج بیاید و وجود خارجی رو مالش بشه. یعنی حرف درسته، با اون قاعده که از باب الکلام یجر و کلام گفتیم میسازه، ناسازگار نیست. فایزن، یعنی حالا که معلوم شد ماهیت ذهنی موصوف است و وجود صفت، نهایت آنچه که ممکن است تصحیح شود با اون چیز اتصاف ماهیت به وجود خارجی، این است که این چنین گفته بشه. یعنی نهایت جوابی که شما از اشکال قاعده فرعیت میتونید بدید، نهایت حرفی که میتونید اتصاف ماهیت به وجود خارجی رو تصحیح کنید، اینی که اینطوری بگید، یعنی راه حلی که به شما ارائه میدیم اینه که انتقول یحکم علی الماهیت الموجودت فی الذهن یحکم بالوجود الخارجی. که ماهیت موجود فی الذهن مثبت الله میشه، وجود خارجی ثابت میشه. ثابت رو برای مثبت الله قرار میدیم، این فرع اینه که مثبت الله قبلا خودش ثابت باشه، میگیم برای مثبت الله قبلا ثابت منتفزه، و ما الان داریم برای مثبت اللهی که ثابت فی ذهنه اون وجود خارجی رو ثابت میکنیم. فلا یلزم محضورون، محضور دیگه لازم نمیاد، زیرا وجود موجود فی الخارج نیست، بل هو اعتباریون محض و انتظاری صرف. این عبارت من از خارج نگفتم، این تیکر. وقتی ما توی ذهن ماهیت رو میاریم، ماهیت تو ذهن موجود میشه، بعد حکم میکنیم که این ماهیتی که در ذهن موجود شد در خارج هم موجود میشه. خب حالا اعتراض میشه که این ماهیتی که در خارج موجود شده وجود برایش ثابت شده یا نه؟ وجود برایش ثابت شده. فرع این است که در خارج ماهیتاً ثابت باشه. جواب میدن که وجود رو فرض کرده این مستشکل که اعتباریه. وجود اگر اعتباری باشه در خارج برای ماهیت ثابت نمیشه، از ماهیت انتزاع میشه. پس چیزی در خارج برای ماهیت ثابت نشده تا شما بگید ماهیت مثبت و لهه و قبل از ثبوت اون ثابت باید خودش ثابت باشه. تو ذهن شما ثابت کردید، تو ذهن ثابت کردید این حکم رو که بالاخره تو خارج موجود است، تو ذهن ثابت کردید وجود خارجی رو برای ماهیت و ماهیت قبل از این که این وجود خارجی برش ثابت بشه وجود ذهنی داشته، مثبت و له ثابت بوده قبلا. تا اینجا اشکالی نیست. میریم تو خارج، میریم تو خارج ببینیم وجود برای ماهیت ثابت شده. خب حالا اینجا میگیم که وجود برای ماهیت ثابت شده، وجود شده ثابت، ماهیت شده مثبت و له، مثبت و له قبل از این ثابت باید موجود باشه. جواب میره که تو خارج ما چیزی ثابت نکردید، وجود که اصیل نبود. اگه وجود اصیل بود تو خارج برای ماهیت ثابتش میکردید و ماهیت بشه مثبت و له و باید قبل از وجود موجود بود. اما شما در خارج چیزی برای وجود ثابت، برای ماهیت ثابت نکردید. اونی که ثابت کردید امر انتزاعیه و از ماهیت انتزاع شده، نه برای ماهیت ثابت بشه. پس این وجود خارجی اقتضا نمی کند که مثبت و له یعنی ماهیت قبلا وجود داشته باشه. پس اشکال نه در وجود خارجی جاری میشه نه در وجود ذهنی. فلا یلزم محذورن، فإن الوجود در خارج موجود نیست که برای ماهیت ثابت بشه و ماهیت بشه مثبت و له و لازم بشه قبل از وجود موجود باشه تا اشکال قاعده فرعیت بیاد. بل هو اعتباریون محض و انتزاعیون صرف. خب و هو مسبوقون بالماهیت الموجودات فی ذهن، این وجود خارجی مسبوق است به ماهیت موجود در ذهن و برای ماهیت خارجی هم ثابت نمیشه تا شما بگید که پس باید در خارج هم مسبوق باشد به وجود ماهیت. نه، در خارج دیگه لازم نیست مسبوق به وجود ماهیت باشه، در همون ذهن مسبوق است به وجود ماهیت ذهنی، همین کافیه. این راه حلی است که این گوینده میگه. از ولکن الکلام میخواد اشکال کنه، که نمیدونم وارد اشکال بشم یا نه. بزنیم باشه باید جلسه برد ناچار این که مطالب دوباره جلسه تکرار کنیم، منطقه مختصر تکرار میکنم. آمادگی ذهنی باشه که من با تکرار مختصر بتونم وارد مطلب بشم.